ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید موضوع طلب ایران از بریتانیا از مسائل مهم در سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران بوده است. دادستان تهران اتهامات جدیدی به احمد رضا جلالی نسبت داد. پاپ فرانسیس در سخنرانی کریسمس خود بار دیگر از حقوق مهاجران و پناهجویان دفاع کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری راجع به طلب ایران از بریتانیا گفت این مسئله از موضوعات جدی در سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران بود. بوریس جانسون در 18 آذر ماه به ایران سفر کرد. به گفته آقای قاسمی دو طرف تا حدود زیادی گامهایی برای حل این مسئله برداشتند، ولی طرف بریتانیایی اعلام کرد برخی مشکلات فنی وجود دارد که باید در لندن دنبال شود. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در اواخر آبان گذشته گفته بود این بدهی 450 میلیون پوندی طی چند روز پرداخت خواهد شد. آقای بعیدی نژاد در این حال ارتباط بین پرداخت این بدهی و احتمال آزادی نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده بود. دولت ایران 40 سال پیش برای خرید 1750 دستگاه تانک چیفتن مبلغ 600 میلیون پوند به بریتانیا پرداخت. تا سال 1979 تعداد 185 تانک به ایران تحویل داده شد، اما پس از انقلاب دولت بریتانیا از فروش اسلحه به ایران خودداری کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران را تکذیب کرد و گفت این سفر در دستور کار دو کشور قرار دارد، اما تاریخی برای آن تعیین نشده و به همین دلیل به تأخیر نیفتاده است. امانوئل مکرون گفته بود که قصد دارد در سال 2018 که هفته دیگر آغاز می شود به ایران سفر کند. آقای قاسمی درباره ابراز نگرانی رئیس جمهوری فرانسه از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن گفت که طی هفته‌های اخیر برخی سخنان به گفته وی نابجا و غلط و غیر منطقی از سوی مقام‌های فرانسوی درباره ایران مطرح شده است که به گفته وی ایران به این سخنان پاسخ داده و مواضعش را اعلام کرده است. امانوئل مکرون پیشتر هنگام سفر به امارات متحده عربی از فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد و گفته بود احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد. خبر دیگر این که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهامات جدیدی به دکتر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران نسبت داد. دادستان تهران روز یکشنبه در نشستی با مقامات قضایی گفت که اخیراً با احمد رضا جلالی در زندان ملاقات کرده و در این بازدید به گفته دادستان تهران آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. به گفته وی همسر آقای جلالی نیز کارشناس سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شده. احمد رضا جلالی کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مقیم سوئد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی کلیه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و گفته است که اعترافات زیر فشار از او گرفته شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. پاپ فرانسیس در سخنرانی مراسم کریسمس نیمه شب یکشنبه در شهر واتیکان تصریح کرد لازمه ایمان محترم شمردن و پذیرفتن خارجی هاست. رهبر کلیسای کاتولیک گفت برای بسیاری ترک دیار تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد و آن هم زنده ماندن است. او افزود کریسمس زمانی است که قدرت یاری رسانی به دیگران باید جای حکومت ترس و هراس را بگیرد. پاپ 81 ساله خود فرزند مهاجران ایتالیایی به آرژانتین است و بارها از حقوق پناهجویان و مهاجران دفاع کرده است. و اما گزارشی بشنویم در ارتباط با تحولات سیاسی داخل ایران. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه پیشنهاد حکمیت از سوی امام جمعه تهران بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. در این باره همکارم کیار منوی گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
کشمکش های لفظی بین محمود احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران و چهره های بلندپایه قوه قضاییه در روزهای اخیر کار را به آنجا کشاند که محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران خواهان حکمیت بین قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد شد. در واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت حکمیت یعنی چه؟ این مسائلی که مطرح کردند، اشاره به احمدی نژاد و نزدیکانش، حتما جای برخورد دارد. سخنگوی قوه قضاییه که روز یکشنبه در یک نشست خبری شرکت داشت، در پاسخ به اینکه چرا با محمود احمدی نژاد و همپیمانانش برخورد نمی‌کنی، تاکید کرد برخورد نکردن قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد به بیان او حکمتی دارد که به زودی مشخص خواهد شد. در مورد اینکه چه حکمتی ممکن است در کار باشد که قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد برخورد نکرده، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران را جویا شد.
حکمتش این هست که آیا میتوانن مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم، ولو با دستگیری که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم دونیم که اینها وارد پرونده های مهمتر نخواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی برای نقطه ضعف های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده. یعنی هزینه بر خود با خودش بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه، و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی پاشانی به نوعی گفته، و توهین‌ها و تعریض‌های متقابلی که طرفین به هم می‌کنن دلیل مهمی مدعاست که تا حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده اگه ما باید بریم پزشکی قانونی پیرمرد ریش‌سفیدی که رفته در حضور دانشجو سود بلبلی زده، مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
سخنگوی قوه قضاییه در حالی محمود احمدی نژاد را به نداشتن سلامت روانی متهم می‌کند که احمدی نژاد به تازگی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منصوب شده است. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه پس از پایان مهلت 48 ساعته‌ای که به قوه قضاییه برای انتشار اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش داده بود، رئیس قوه قضایی را به دلیل نقض مکرر قانون اساسی فاقد مشروعیت و غاصب خواند و گفت باید استعفا دهد. صادق لاریجانی پیش از این روز 22 آذر رئیس جمهور سابق ایران و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود. انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار برده بودند. در مقابل، صادق لاریجانی، دادستان کل کشور، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه، آقای احمدی نژاد را دروغگو و لات خواندند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی که پیشتر کرده و به تازگی آن را در صفحه تلگرام خود آورده، به قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی که توسط برخی افراد اشغال شده تاکید کرده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این موضوع میگوید:
من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوه پوپولیستی. یک زمان سوژه‌اش خاندان هاشمی بود و حالا سوژه‌اش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مدار هوادار نگه داره، و این یه موفقیت برای آقای احمدی نژاد که خوب پرونده‌های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود که در روزهای پایانی کار دولت برکنار شد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم گوش میکنیم.
ملت عزیز ایران، این نظام دزد و فاسد در حال فروپاشی است. نظام کاملا ورشکسته است. با وعده های دروغین و توخالی فرید این مزدوران را نخورید. تمام بودجه های سال 97 بین خودشان تقسیم شد. جان و ملت اصلا براشون اهمیتی ندارد و باعث بانی این همه ظلم و ستم سکوت ما ملت هست که توانستن بر ما حکومت کنند.
یک پیامی دارم برای آقای خامنه ای که یک بار مجبورش کردن بر سر انرژی اتمی توافقنامه ای با غربی ها انجام بده و اسمش هم گذاشت این توافقنامه را نرمش قهرمانانه. حالا یک بار دیگه مجبورت میکنن که بر سر موشک‌های بالستیک و مسائل دیگه‌ای که در سطح خاورمیانه انجام میدی وادارت میکنن بار دیگه یک توافق نامه دیگه هم انجام بدی. حالا این دفعه اسمشو چی میخوای بذاری؟
پیشاپیش سال 9 مسیر 2018 را به تمام هموطنان عزیزم در ایران و سراسر جهان تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم در این سال نو، سال جدید، سالی بدون جنگ و خشونت باشه و تمام مردم دنیا با هم مهربان باشن، مخصوصا دولت مردا که جنگ طلب هستن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اوایل دی ماه امسال قرار است تولید و واردات برخی از خودروهای غیر استاندارد متوقف شود. وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا، پژو پارس با موتور XUA، هیوندای i10 و برخی از خودروهای سنگین جاده‌ای از جمله خودروهایی هستند که در دستور کار خودروسازان خارج خواهند شد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان ملی استاندارد روز دوشنبه اعلام کرد که با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396 تولید و واردات خودروهای سدان، تیگوی 5، مدل‌های گوناگون سایپا بنزینی و دوگان سوز، آریو، پژو پارس، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا و هیوندای i10 متوقف شده است. همچنین در بخش سنگین هم تولید و واردات شماری از مدل‌های اسکانیا و کشنده‌های نیمه تریلر اسکانیا از دستور کار خودروسازان خارج شده است. جلال هادیان، سخنگوی سازمان استاندارد، روز دوشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
سازمان ملی استاندارد از سال 93 استانداردهای اتحادیه اروپا رو تنظیم کرد برای خودروهایی که وارد کشور میشن یا خودروهایی که در کشورمون تولید میشن و یک زمانبندی رو اعلام کرد که انتهای این زمانبندی 1 دی ماه سال 97 هست. این استانداردها و رعایت این الزامات و این زمانبندی مصوب به شورای سیاستگذاری خودرو، یعنی بالاترین نهادی که در مورد سیاستگذاری خودرو در کشور وجود داره و به همین جهت هیچ کس نمیتونه از اون تبعیت نکنه.
این استانداردها برای حفظ محیط زیست و تأمین امنیت سرنشینان خودروها در نظر گرفته شده است. به گفته سخنگوی سازمان استاندارد، خودروهایی که در حال تولید هستند و یا از خارج وارد می‌شوند، باید 85 پیش شرط پیش‌بینی شده استاندارد را داشته باشند. اما خودروهایی که پیش از این در ایران تولید و یا وارد شده باشند، مقید به داشتن 55 پیش شرط پیش‌بینی شده استاندارد هستند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، با استقبال از اقدام اداره استاندارد به رادیو فردا می‌گوید: این کار به سلامت جامعه کمک می‌کند.
خودروهایی که استاندارد نیستن هم مصرف بنزین زیاده، هم آلودگیشون زیاده. بنابراین اگه خودروسازایی که اینا رو میسازن و مجبور کنن که اون استانداردها رو رعایت کنن، مطابق استانداردهایی که گفتی یورو فلان و اینا باشه، آلودگی هوا کمتر میشه. آلودگی هوا که کمتر شد، بیماری ها کمتر میشه، رو اعصاب اثر میذاره همه اینا. بنابراین سالمتر میشه شهر، در واقع برای مردم کار خیلی خوبی اداره استاندارد داره میکنه. خودروسازایی که حالا خودروهاشون مطابق استاندارد نیست، اونا هم برن دنبال این که در واقع چی استاندارد کنن، ساخت خودروش خودروهای استاندارد تولید کنن. اینا یا باید بهبود بدن محصولات تولید شده رو، آلایندگی رو حداقل کنن، یا اینکه از تولیدشون جلوگیری کنن.
در میان لیست اعلامی سازمان ملی استاندارد، تولید 5 محصول سواری کرمان موتور مانند لیفان، جک و هیوندا دیده می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه شرکت کرمان موتور در واکنش به مصوبه سازمان استاندارد اعلام کرد این مصوبه را دریافت نکرده است.
با گزارش همکارم جواد کوروشی، رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها در ساعت 18:30 پخش می‌شود و تا آن زمان می‌توانید از ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا لذت ببرید.